بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. دومین جلسه از نشست علمی با عنوان پنج تأسیس صلح امام حسن علیه السلام در برپایی قیام عاشورا. در جلسه دیروز به بیان نخستین تأثیرگذاری صلح امام حسن علیه السلام بر قیام عاشورا که به تعیین زمانی مبهم و اقدام مبهم بود پرداخته شد. اما امروز پرسش اول خودم اینطور مطرح میکنم که چرا امام حسن علیه السلام زمان مجاز برای پایبندی به صلح نامه رو رحلت یا شهادت خودشون اعلام نکردن آقای دکتر، بلکه مرگ معاویه اعلام کردن؟ اگه تبیین بفرمایید ممنون میشم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان حاضر در جلسه و همه از افراد محترمی که در فضای مجازی جلسه رو میشنون و همراه ما هستن. بله، عنوان بس که همون تأثیرات، حالا پنج تأثیری که من میتونم بیان بکنم در باب برپایی قیام عاشورا از که از صلح امام حسن علیه السلام ناشی شده. جلسه دیروز اشاره کردیم به اینکه در اون صلحنامه و در گفته های خود امام علیه السلام توصیه شده بود که تا معاویه زنده هست قرارداد نقض نشه و صلح پابرجا باشه. در واقع این یک زمان مبهم، یعنی به عبارت دیگه اگر بناس اعتراضی بشه، سخنی گفته بشه و شیوه تغییر بکنه، باید باشه برای پس از حیات معاویه. در زمان او نقضی صورت نگیره از طرف خواص شیعه و مردم عادی شیعه تا این جریان ادامه پیدا بکنه. این نقطه رو حضرت اعلام کردن که مبهمم بود، چون معلوم نبود که معاویه کی از دنیا میره. ضمن که اقدامی هم که لازم بود رو حضرت بهش اشاره نکردن، فقط تغییر این روش رو مثلا ارائه کردن. خود این یک فرصتی رو گذاشت که یک جوری زمان این قیام رو تا حدودی که بازم معلوم نبود به تأخیر انداخت. اصلا از که گویا سیاست امام بوده که همین ابهام وجود داشته باشه که امکان خانش او توسط دشمن وجود نداشته باشه، که اینها آتش زیر خاکسترند و در واقع یک کاری میخوان انجام بدن. نه، باید پایبندی خودشون رو کاملا به اون قرارداد اعلام میکردن از باب آیه اوفو بالعقود که منطق قرآنی هم بوده و مسلمانان باید این کار انجام میدادن، چنانچه که بعدن امام مثلا توی بحثای اقناعیشون به همین سنت نبوی در باب صلح حدیبی هم اشاره کردن و وفای عهدی که در اونجا اتفاق افتاده. خب این در واقع هوشمندی بود، چون که این فضای مبهم که کسی نمیدونست که چقدر طول میکشه، یه فرصت زمانی رو میتونست فراهم بکنه برای آشکار شدن خیلی از نکته ها. خب ما میدونیم که بر اساس منطق قرآنی که از اولین چیزاییست که در موضوعاتی که از آیات قرآن اومده، اشاره به در واقع هویت تاریخی مؤمنان هست، یا من اصطلاحا میگم معرفت النفس تاریخی. ما دو تا معرفت النفس داریم، یکی شخصیه که خب دربارش خیلی حدیث اومده، یه معرفت النفس تاریخی داریم که در قرآن اشاره شده بهش، و اون این که پیشینه جهان بر اساس گزارش قرآنی، بر اساس پیدایش دو جریان حق و باطل که یکی رو پیامبران مدیریت کردن و دیگری رو مخالفان اونها، نظام‌های اجتماعی بر این اساس در واقع به وجود آمدن و جریان حق همواره با پیامبران ادامه پیدا کرده و جریان باطل هم با طاغوت‌ها و کافرانی که مقابلشون ایستادن. در قرآن اینطوری اشاره میشه که هر کسی که مؤمن شد باید بدونه که به کدام جریان تاریخی در واقع پیوسته، این در امتداد او جریان حقی است که از آغاز پیدا شده، از آغاز آفرینش انسان و ورودش و حساب هبوطش به زمین و نظام‌های اجتماعی که شکل گرفتن، همین جریان داره دو مرتبه در عصر پیامبر خاتم هم بر اساس قرآن فراهم میشه. خب یکی از سنت‌های مهم در واقع الهی، سنت اعطای فرصت به اعضای هر دو جریان تا خودشون رو در صحنه عمل اجتماعی نشان بدن، چه اونایی که به اعلام ایمان کردن، چه اونایی که اعلام ایمان نکردن و بر کفرشون باقی موندن، یا چه اونایی که به ظاهر اعلام ایمان کردن و عرضم بودتون که اما در واقع عقیده نداشتن، که در واقع جریان نفاق میشه. این فرصت مستمر وجود داشته و این مقدمه یک قانون دیگه الهی بود به نام قانون امتحان. فرصت‌هایی که داده می‌شد در واقع از طرف خداوند یک امتحان بود برای پیروان هر دو جریان که واقعاً میزان پایبندی خودشون رو نشان بدن به لحاظ عملی، که اینا یک کارنامه برشون درست می‌کرد و این کارنامه بعداً در قیامت بنا بود مورد بازجویی، بازخواست قرار بگیره و اگر مفید و مثبت بوده بهشتی بشن و اگر منفی بوده مثلا جهنمی. توی این چارچوب اگر به قضیه نگاه بکنیم، اعلام زمان در واقع به صورت مبهم تا مرگ معاویه در واقع در ذیل این سنت الهی قرار میگیره که هم معاویه عمل کرده خودش رو پس از اون نشان بده و هم جریان حقی که از طرف امام حسن علیه السلام و امام حسین بعد دنبال میشه فرصتی داشته باشه برای تجربه های جدید و فرصتی داشته باشه برای رسیدن به بعضی از نقطه ها. بنابراین در واقع اینو باید تحت قانون اعطای فرصت و قانون امتحان الهی باید ببینیمش تا متوجه بشیم که این چقدر اهمیت داشته در واقع این اعطای فرصت.
متشکرم. در واقع این سیمایی که شما در واقع متصور هستین از معاویه در عرصه امتحانی که از خودشون نشون میدن به نوعی باعث قیام میشه. حالا ممکنه بعضش مثبت باشه، بعضش منفی باشه. این تجربه رو اگر از معاویه تبیین بفرمایید که ببینیم چطور میشه.
آره ببینید، معاویه، حالا ما به شخصیت متأخرش بیشتر توجه داریم. شخصیت متقدم معاویه اینه که از اواخر عصر پیامبر جز کسانی که اسلام آوردند، اینجوری باید بگیم با دقت. این شخصیت حالا کاتب بعضی از نامه‌های پیغمبر هم شده که به اشتباه در واقع تحریف تاریخی در میان اهل شام شهرت پیدا کرده که ایشون کاتب وحی شده، ولی گزارش‌های دقیق تاریخی این رو تایید نمی‌کنه. در این حال آمده و بعد توجه داریم که کارگزار پیغمبر هم شده همراه پدرش که مسئول خراج شد از طرف حضرت بعد از فتح مکه، اونم یه سمت اینطوری پیدا کرده همراه پدرش. اینها کم کم جایگاه اندکی ولو پیدا کرده. بعد از رحلت پیامبر جایگاه اینها بیشتر میشه در فتوحات، در کنار برادر بزرگترش که یزید ابن ابو سفیان هست در فتوحات شام هستن. کسی که به فتح و به جنگ میرفت در واقع با اصطلاح اسلامی میشد مجاهد، بنابراین یک سیمای مجاهد هم به خودش گرفته. بعد از طاعونی که پیش آمد و یزید ابن ابو سفیان از دنیا رفت و بود به جمعیت زیادی از مسلمان ها، اون جانشین برادرش در حاکمیت شام شد از طرف خلیفه دوم عمر ابن خطاب. در واقع فرماندهان فتوحات به صورت عمده از عصر ابوبکر از بنی امیه انتخاب شدن. یکی از شگفتی های تاریخ اینه که از بنی هاشم هیچ کس فرمانده فتوحات نشد. خب فرماندگی فتوحات عرض کردم همون ویژگی مجاهد رو به شخص در واقع اعطا میکرد و این جنبه دینی داشت دیگه، نمیشود انکار کرد. زمینی که جنبه قهرمانی هم به وجود می آورد و از طرف دیگه خب غنایم هم منتقل میکرد، طبیعتاً این چیزا هم قدرت رو به وجود می آورد. قانون دیگه که خلفا گذاشتن، هر کس که فاتح یک منطقه میشد والی اونجا میشد. اینه که از این نقطه های در واقع دقیقه کمتر بهش توجه شده. یعنی با سبقه مجاهد میشد حالا استاندار اونجا. خب با یه استاندار معمولی که از جایی میفرستنش خیلی فرق میکرد دیگه، که اون سبقه رو هم نداشت. در واقع به لحاظ ظاهری یک سیمای دینی قابل توجهی پیدا کرده بود دیگه. و از این جالبتر این که مورد بازخواست خلیفه دوم عمر بن خطاب قرار نگرفت اصلا، با این که تمام کارگزاران حکومتش رو خلیفه احضار میکرد، ازشون بازجویی میکرد، اگر در امور مالی مسلمان ها مثلا کاری کرده بودن اینا رو مجازات میکرد، ازشون بازپس میگرفت، ولی تنها کسی که استثنا شد او بود. و اون تعبیر خلیفه دومی بود که کسرای عربه. امامت توضیح داد، گفت که ما اینجا کنار رومیا هستیم، اگه این کاخ و اینها رو نداشته باشیم مردم مسلمان دلشون به اون طرف میره. حالا وضعیت مسلمانی هم اونجا معلوم میشه چجوریه که مسلمان ها دلشون به اون طرف میره و بنابراین باید باشه. خلیفه هم میگه خیلی خوب، این کسرای عرب هست و نگهش میداره. این هم یکی از با توجه به سختگیری های فوق العاده که عمر بن خطاب داشته نسبت به کارگزارانش، این مورد خاص استثنا شده. و یادمون باشه که این از بنی امیه است و طبیعتاً 20 سال، یعنی از سال 18 هم تا سال خلافت امیرالمومنین و بعدش، این کارگزار اونجاست. یعنی این سابقه 20-21 ساله امارت طبیعتاً این ذهنیت رو به وجود آورده بود که ایشون صلاحیت خلافت هم خواهد داشت، در ضمن خودش این باور رو داشت. و بعد آمده دو تا دولت رو هم در شورش علیه عثمان کار جدی نکرده، با اینکه میتونسته نیرو بیاره و عثمان هم بارها ازش دعوت کرد، درخواست کرده، ولی جواب نداده. تا شورشیان روش میکنن و دعواشون بالا میگیره و عثمان رو به قتل میرسونن و بعدن باز بلافاصله خونخواه عثمان میشه علیه حکومتی که تازه تاسیس شده، که حکومت حضرت امیره. یک همچین جایگاه مهمی پیدا میشه دیگه، 20 سال اینطوری، بعد اینطوری. دو تا حکومت رو هم ساقط کرده، هم حکومت علوی به عبارتی در سقوطش نقش داشته با داستان صفین، و هم بر حکمیتی که اونجا زیرکانه اتفاق افتاده که وقتی برمیگشتن از حکمیت، برای اهل شام شد خلیفه دیگه بود، چون نماینده ابو موسی، نماینده او که ابو موسی اشعری بود، عرضم بودتون که عزم خواهد، نماینده مسلمان ها که شیعیان مسلمان ها که اشعری بود، خیلی ساده لوح بود در برابر عمرو بن عاص. و عمر او حرفی که او زد رو تکرار نکرد. او گفت من همینطور که انگشترم از دستم در میارم علی بن ابی طالب رو و معاویه رو اینا رو عزل میکنم و کار رو به امور مسلمین، به خود شورای مسلمین واگذار میکنم. اما عمرو عاص گفت که نه، من علی بن ابی طالب رو عزل میکنم و باز انگشتر دو مرتبه بزنم و معاویه رو منصوب میکنم به این خلاف. منظور که این سبقه رو در میان اهل شام پیدا کرده بود، نه در همه جهان اسلام دیگه، داشت کم کم با اون عنوان میجنگید و اینها. خب حالا که او دیگه رسما شده طبق قرار صلح، حکومت یعنی خلافت حسنی به او واگذار شده، طبعا خلیفه مسلمین با یک همچین وجاهتی، این وجاهت ها رو تو اون زمان باید مهم بدونیم، ما اینا رو خیلی دقت نمیکنیم. خب این وجاهت باید حالا که صاحب کار شده و به قول معروف خلیفه، یعنی جانشین پیغمبر، حالا تو ذهنیت مسلمان این چیز رو بوده، این باید فرصت ظهور رفتارهای خودش رو نشون بده دیگه، یعنی فرصت داشته باشه که در مقام خلافت چه کار میکنه با سنت پیغمبر. این فرصت عرضم بهتون که برای او فراهم آمد. در میان مسلمان دو تا چهره از بعضی از احکام شریعت چهره‌های خوبی برای خودش درست کرد. یک، بحث نماز و مسجد و اینها. آره، نماز و مسجد رو خیلی چیز میکرد، حمایت میکرد، یعنی تو مسجد سازی و امثال اینها که جمعیت‌ها پشت سر هم باشند و اینها. اما خب کارکرد ویژه‌ای هم براش داشت این بحث نماز و جماعت که من تو این کتاب میراث علمی توضیح دادم. از جمله اینکه یک جنبه مدیریت افکار مردم رو به هم به عهده داشت، چون که امام جماعت پیش از طرف اون منصوب میشد، میتونست تو این کارها تبلیغات منفی علیه امیرالمومنین شیعیان رو از طریق امام جماعت دنبال بکنه، زمینه که افراد رو هم میشناختن دیگه، کی تو مسجد حاضر میشه، کی حاضر نمیشه، میتونستن بشناسن و شیعه بودن و مسائل دیگر از بود. تو جهاد خیلی روشن بود، جهاد یک امر خصوصا که غنیمت می آورد برای مسلمان ها و شخص مجاهدم. تو دوره امیرالمومنین جهاد با کفار قطع شده بود به خاطر سه تا جنگ داخلی، بنابراین از این فرصت استفاده کرد و جهاد رو انداخت. دو مرتبه دیگه جنگ های داخلی برپا نشد. اینم یکی از مسائلی بود که در این اتفاق اینجاها هی اون چهره در واقع دینی او رو تقویت میکرد، چهره مثبت. اما چهره های منفیش هم به مفصل در منابع تاریخی، حالا چه اهل سنت چه شیعه، اومده که این که با قرآن چه کرد، با حدیث و سنت نبوی چه کرد، اینا هم خیلی آشکار مواردش و اینها، و این که با فرهنگ جاهلی چگونه اقداماتی انجام داد. مثلا فرض کنید در باب قرآن حافظان قرآن خیلی احترام پیدا کردن، قراء قرآن تو اون دوره از دوره پیغمبر احترام داشتن، این دوره‌ها خیلی بیشتر شد احترامشون، اما بحث‌های تدبر و نمی‌دونم این چیزها، فهم قرآن و اینها خیلی نه. و قراء خیلی نقش‌های منفی زیاد داشتن در تاریخ 100 ساله صدر اول اسلام که برای سابقه جمعیت‌های قراء کشور قابل خوندن و توجه است، چون حافظ بودن و آثار دراز مدتی هم بر فرهنگ اسلامی گذاشتن، همون بحث ظاهری بودنش. از نکات منفی دیگه کارهای او، چنان دنیاگرایی ویژه وجود داشت که کم کم فرقه هایی با عنوان زهاد و کسانی که خلاصه از این خلافت میخوان جدا بشن، طبیعتا یک سبک زندگی زاهدانه پیش گرفتن و این بعدن بنیانگذار بعضی از افکار صوفیانه و امثال اینها شد. از خلافت معاویه شروع شد، این همه انحرافات اینجوری بود. تو بحث احادیث خب خودمون می‌دونیم جعالان حدیث رو زیاد پول میداد که حدیث جلب کنن به نفع خودش، به ضرر امیرالمومنین، به نفع خلفا، اینا همه تو منابع تاریخی اهل سنت مفصل آمده. رقم‌های سنگینی به اینها داده می‌شد، یعنی حدیث در واقع بازیچه دست سیاست شد در عهد معاویه، چنانچه که بعضی از احکام صریح قرآن رو هم کاملا مقابله کرد باهاش با کسانی که در اون باره صحبت میکردن. مثلا رباخاری در شام در دوره اون رواج جدی در بازار رو پیدا کرده بود. بعضی از اصحاب و نبی که رفته بودن و توضیح داده بودن بسیار عصبانی شد، گفت اگر میخواد بمونید باید ساکت بشید و الا از اینجا باید برید، اینجا نمیخواد بمونید، اینجا به همین سنت خودشون عمل میکنه، ما هم اینو قبول داریم. برای این جزئیات حالا میتونید کتاب هم و جای دیگه هم خودتون میتونید ببینید. اینجا جنبه های منفی چیز و از همه اینا مهمتر بحث قبیله گرایی و برتری عرب بر عجم رو که در اسلام به شدت تضعیف شده بود، در اصل خلافت معاویه بنیان این برتری دو مرتبه گذاشته شد و این خب میدونیم کاملا خلاف دستورات قرآنی و سیره نبوی بود. و نکته آخر احیای فرهنگ جاهلی بود که در دوره اسلامی با آمدن اسلام رو به ضعف رفته بود. تو این دوره شعر و موسیقی و نمیدونم چی و چی همه این به اصطلاح مسائل اینطوری رونق پیدا کرد، ادبیات جاهلی عرب دو مرتبه زنده شد و جلساتی در این باب برپا میشد. خب اینا طبیعتا در واقع اون جنبه های منفیه که اون مواریس اصلی اسلامی رو معاویه در واقع اجازه نداد که جان بگیره. از همه اینها مهمتر در باب سیاست، ما میدونیم امام حسن در شرایط اجبار به صلح تن داد و اجبارش رو هم مقدماتش رو معاویه فراهم کرده بود. بنابراین اصطلاح غلبه به زور یعنی تأسیس حکومت بر اساس نیروی نظامی که با بیعت پیغمبر با مردم از بین رفته بود، سنت مردم سالاری پیدا شده بود در اسلام، سنتی شبیه جمهوریت پیدا شده بود، با خلافت امیرالمومنین و امام حسن و شیوه به قدرت رسیدنشون که باز با بیعت عمومی مردم بود، اینا تقویت شده بود. ولی او که آمد در واقع قدم اول تبدیل خلافت رو به سلطنت پایه‌گذاری کرد. قدم اول سلطنت‌ها در تاریخ جهان باستان غلبه به زور بود دیگه، با نیروی نظامی تأسیس حکومت بکنن. قدم دومی که میخواست برداره رو حالا توی بخش بعدی بهش اشاره میکنم. پس اینم جنبه های منفی برای و مهم برای عمل کرده معاویه که چهره حقیقی او رو در دوره این دوره از حکومتش به عنوان خلیفه کاملا میتونیم آشکار بکنیم.
این مرگ معاویه در واقع با
به عنوان یه هنگامی مناسب برای اعتراض چه زمینه‌ای رو فراهم میکنه برای قیام عاشورا؟
خب بخشیشو که من الان نشون دادم نه؟ که تو عملکرد خود معاویه آشکار شد که او قصدش این نیست که فرهنگ اسلامی رو پیش ببره، بلکه مقابله جدی هم با اون میکنه و با تشیع که خب خیلی به صورت خاص خیلی خیلی روشن. نکته که هست، ببینید من اینجا میخواستم به یک نکته که باز ازش غفلت شده در باب این که برای تشیع و برای امام حسین علیه السلام به عنوان جانشین بعدی امام حسین علیه السلام چه دستاوردی میتونست داشته باشه این تعیین مرگ معاویه، این بود که ما یک احادیثی در فضیلت حسنین علیه السلام از پیامبر اکرم نقل شده. ما نمیدونیم که اینا چقدرش بین مردم در زمان خود حضرت گسترش پیدا کرده، چه مقدارش پنهان بوده، اما یکی از احادیثی که خیلی مشهوره که شهرت پیدا کرده در همون زمان خودش این حدیث معروف نبوی است که فرمود الحسن و الحسین علیه السلام امامان قاما او قعدا، اینا هر دو امامن، چه در واقع رهبر حکومت باشن، قدرت دستشون باشه و چه خانه‌نشین باشن و قائد. خب این یک حدیثه، آیا این حدیث باید فرصت تحقق تاریخی هم پیدا کرده باشه یا نه؟ در واقع یک جور پیشگویی پیامبر اکرم هم آیندگویی حضرت هم هست نسبت به امام حسن علیه السلام اتفاق افتاد. چطور؟ ایشون رئیس دولت بودن به عنوان امام قائم، با سر تبدیل شدن به امام قائد، درسته؟ و در هنگامی که در حالت امامت قائد بودن در واقع به شهادت رسیدن. پشتبند این قصه هنوز معاویه زنده بود، امامت امام حسین با امامت قائد شروع شد دیگه. ما کمتر به این نکته توجه داریم که امام حسین علیه السلام هم یک دوره امامت قائد داشتن، امام قائد جامعه شیعه بودن. کی به امامت قائم رسیدن؟ با خلافت یزید، درست شد؟ پس ببینید یا کنید قبل از شهادت امام حسن، امام حسین علیه السلام دوره امامت امیرالمومنین و امام حسن رو دیده بودن ولی امام نبودن دیگه، و ائمه که اینطوری بودن در زمان حیات امام حاضر خودشون رو یکی از تابعانش میدونستن مثل بقیه مردم. ما از ائمه ای که مثل امام حسین حدیثی در دوره که امام حسن قائم و مثلا قائد بودن یا امام بودن گزارش نشده، این احادیث همه مربوط به بعد از رسیدن به مقام امامته. خب که در واقع طبیعی هم بوده که اینطوره باشه که تبعیت اونا خیلی رو مردم تأثیر میگذاشته دیگه. خب پس بنابراین یه دوره‌ای لازم بود قبل از اون که اون قیام اتفاق بیفته، امام حسین به صورت مستقل امام مردم به عنوان امام مردم شناخته شده باشن. تا وقتی امام حسن بودن مردم به امام مراجعه میکردن، امام حسن مراجعه میکردن، احادیث همه از امام حسن نقل میشد. اما یک دوره‌ای لازم بود که این اتفاق برای امام حسین اتفاق بیفته و مرجع در واقع شیعیان به صورت مشخص ظهور تاریخی پیدا کرده باشن. بنابراین این دستاوردم دستاورد مهمیه برای امامت، دوره امامت امام علیه السلام، یعنی برای شیعه و امام حسین علیه السلام. 10 سال فرصت به امام حسین داده شد، البته اون انتهاش مربوط به تقدیر الهی بود دیگه که معاویه مثلا سال 60 از دنیا بره. از سال 50-49 یا 50 که امام حسن بشار دادستن 10 سال یا 11 سال فرصت شد برای امام که رتق و فتق امور شیعه رو امام به عهده بگیرن، نیازهای اونا رو پاسخ بدن، همون کاری که امام حسن اصلا بعد از در واقع رسیدن به امام قائد هم همچنان دنبال میکردن، چه نیازهای مادی و معنویشون و نیازهای دیگه. پس بنابراین هم خیلی خیلی طبعا به موقعیت دینی که داشتن امام حسین السلام، اما ظهورش در جامعه توی این 10 سال دوم خیلی خیلی کمک کرد که این استقرار امامت کامل دیگه. بعدن کسی با امام حسین در از خود شیعه به مخالفت بر نخواست، یا بقیه فرزندان حضرت امینون که بگن نه شما امام نیستید. این خیلی مهم بود دیده. این تحقق خارجیش هم خیلی اهمیت داشت که اختلافی در درون جامعه شیعی اقلیت که تازه داره به امنیت رسیده در موقع به هم نخوره.
سوالی که پیش میاد در این دوره 10 ساله‌ای که فرمودید امام حسین امام بوده، بر کدوم جامعه شیعی در واقعشون امامت داشتن و به عنوان امام شناخته می شدن با اون شرایط خاصی که اشاره کردیم؟
بله، این هم سوال خیلی مهمیه. نگاه کنید، اولی که صلح اتفاق می افته جامعه شیعه جامعه قابل تعریفی نیست، چون دو تا دولت از دست داده، پراکنده شده، جمعیتشون زیادشون کشته شدن، شهید شدن، اختلاف نظر وجود داره در بین خواص و اینها. امام علیه السلام بعد از قرار صلح تونستن در واقع این جامعه رو یک بازسازی بکنن و این جامعه در پی در واقع اقدامات امام حسن علیه السلام به یک ثباتی رسیده و این توصیه امام که تا وقتی معاویه زنده است این روال صلح‌نامه به هم نخوره اتفاقا کمک کرده که اون استقراره، اون استمراره و اون امنیت دائما باشه. یه بند قرارداد این بود: شیعت و علیین کلهم آمنون. معاویه تعهد میده که از زمان صلح امضای این قرارداد یا تعیین این قرارداد به شیعیان علی در واقع آسیبی نزنه. قدیمی ترین سند تاریخی موجود در اختیار ما همین سنده که نشون میده که پیروان حضرت علی علیه السلام در سال 41 هجری به عنوان شیعه علی شناخته میشدند. این خیلی تحقق تاریخیش خیلی مهمه. خیلی هم میگن از عصر پیغمبر، خب عصر پیغمبر که این اتفاق نیفتاده به لحاظ تاریخی، حضرت هرچی گفتن برای بعد از خودشونه، خصوصا بعد از ارزم بزرگ قدیر خومه و اون منصب رو بگم. اونی که تحقق تاریخی که میشده بشماری، مثلا بگی بله اینا شیعیان، یک تمایز اجتماعی در واقع پیدا کردن، سندش اینجاست که معاویه مجبور میشه اینو بپذیره. درست شد؟ معاویه مجبور میشه اینو بپذیره و ارزم بزرگ که خب اینا کیا بودن؟ ببینید این جامعه از با همه کوچکیش از طبقاتی برخوردار بود. اولا کارگزاران امام، خود امام حسن و خود امام علی، اینا اونایی که شیعه بودن، اینا همه زیر یعنی در واقع بخش مهمی از این جامعه رو تشکیل میدادن. البته جمعیتشون یعنی خیلی زیاد نبود و شیعیان عادی، در واقع دو طبقه رو میشه برای اینها ذکر کرد. اینا اون جامعه بودن که در واقع امامت امام حسین علیه السلام پس از گذشت 10 سال که سکوت حاکم بود و اقدامات امام حسن هوشمندان اتفاق افتاده بود، این به ارث رسید و امامت امام بر اونها در واقع خودش رو آشکار کرد.
حالا سوال بعدی که مطرح میشه، این گروه اندکی که فر اشاره کردین بالاخره طرفدار امام بودن و شیعه امام محسوم شده امام به اون امامت داشتن، گرچه از امنیت جانی برخوردار بودند، ولی خب همه میدونیم با توجه به اون شرایط و اون سختگیری‌هایی که در دوره معاویه در واقع برای اینا تحمیل میشه، چطور میشه که اینا دوام آوردن و بس امام حسین علیه السلام رسیدن
به اصل مطلب؟ که متاسفانه این قسمت کار امام حسن علیه السلام واقعا برای شیعیان خیلی معروف نیست، روشن شده نیست. ببینید اون جامعه که به هم ریخته، اقلیت هست، امام به شهروند عادی تبدیل شده، حالا میخواد این جمعیت رو حفظش بکنه. هم پس از قرارداد صلح سرصدای اول دوستان نزدیک امام شروع شده. ببخشید خیلی سخته گفتن اینا، ولی به لحاظ تاریخی چون اتفاق افتاده، السلام علیک یا مذل المؤمنین ها شروع شده، حتی از این بدتر السلام علیک یا آر المؤمنین، خیلی سختش گفتنش واقعا و شنیدنش. اینا دیگه معاویه نمیگفته دیگه، این همین دوستان و این حرفا بودن، کسانی مثل سلیمان بن سرد خزائی، کسی مثل همین حجر ابن عدی، اینا این حرفا رو میزدن. و امام هم توجه داشتن که اگه این نخبگان شیعی، اگر این افراد که تعدادشون هم زیاد نبود، اگر اینها اقناع نمی شدند، در واقع جامعه شیعه از هم می پاشد. اینا تو جامعه شیعه نفوذ داشتن، هر کدوم می تونستن یک گروهی دنبال خودشون را بنزن، خود او جمعیت کم هست. این دقیقا خواسته معاویه بود که گفت من صلح رو میپذیرم و یعنی صلح رو در واقع صلح تحمیلی، اینا به خودشون که بیفتن اصلا میپوشن، مدیریتی نمیشه انجام داد چون اختلاف نظر رو داخلشون بروز میکنه طبیعتا. این از اون نکتهایی که تو همه مقاطع بعدی تاریخ هم میتونه اتفاق بیفته که اختلافات داخلی دیگه یک گروه رو مزمحل بکنه. اینجا سیاستمدار هوشمند همون کسی که بتونه نخبگانش رو قانع بکنه و بتونه یک سیاست مکمل استفاده بکنه. امام از طریق اقناع که من تو این کتاب آوردم 7 تحریر یا تحلیل یا تعلیل جداگانه برای لزوم صلح بیان کردن. معلوم میشه مخاطبان امام مخالف چیز بودن، مختلف بودن. برای نخبگان یک جور گفتن که چرا من صلح کردم، برای مردم عادی یک جور دیگه توضیح دادن. خود این گفتمان رو که حضرت به راه انداختن، گفتمان اقناع، یک بحث مهم فوق‌العاده بود. به قرآن استناد کردن، به سیره نبوی استناد کردن، به کمی جمعیت استناد کردن، به کراهت اکثریت از ادامه جنگ استناد کردن، که این نشون میده که چقدر یه اولین حاکم مسلمانی است که، و بعدا هم دیگه خیلی اتفاق افتاده که، بدون هیچ دسیسه‌ای به راحتی حاضر از قدرت بره کنار وقتی اکثریت مردم نمیخوان به هر دلیل. این که حق با مردمه یا نه او بحث دیگری است، چون حکومت مال مردمه. اگر نمیخوان خب بره کنار، حضرت راحت دست میکشن مثل شهروند عادی میشن، دیگه حاضر نیستن یه توجیهی بکنن این جمعیت رو. خلاصه وقتی میپرسن فریاد البقیه، البقیه که در مسجد کوفه بلند میشه از بین سرداران و مردم عادی کوفه و اینها، حضرت هم میپذیرن و جامعه رو میخوان از اون فضل. پس باز یکی سنت اقناع، دیگری سنت تقیه، که یکی از سنت‌های خیلی مهمه که اینجا به درد شیعه خورده، که شیعیان بر این اساس حق ندارن به پاسخ به دشمن بپردازن، در برابر دشنام‌های اونها به حضرت امیر باید سکوت بکنن و حفظ جانشون برای خودشون واجبه. خیلی این مهمه، حفظ جانشون برای خودشون واجبه، و الا این جمعیت از بین رفت دیگه چیزی نمیمونه که. دیگه وقتی چیزی نموند و شما به کجا میخوای نقش آفرینی سیاسی بکنه یا اجتماعی بکنه؟ از نو نمیشه ابدا کرد، چون همه حکومت حضرت امیر رو دیدن، تجربه کردن از حکومت حضرت امیر. خیلی مهمه که اینا بمونن، چون اینا خودشون راویان صدق اون حکومت میشدن. ما گزارش های بعدن داریم تو این قسمت که از مناظره هایی که تو دربار معاویه برگزار میشد، بعضی شیعیان رو میخواستن بیان، شیعیان که پیر شده بودن، زنان مردان، اونا چه تفسیری از حکومت حضرت میدادن، و معاویه همه‌شو تصدیق می‌کرد، همه‌شو تصدیق می‌کرد، می‌گفت راست میگید، ابوالحسن چنین بود. یعنی الفضل ما شهدت به الاعدا دیگه. می‌خوام بگم که این سنت خیلی پایدار شد از باب اینکه امام تونست شیعیان رو اقناع بکنه، بعد سنت تغییر رو به کار بگیره. این از جهت سیاسی و اجتماعی. از طرف دیگه از جهت اقتصادی، یکی از کارهای دیگه که باز امیرالمومنین کردن و ما اصلاً باهاش آشنا نیستیم، 25 سال کار مولد اقتصادی حضرت. حضرت کشاورزی کردن، حفر چاه داشتن، نخلستان داشتن، همه اینا رو تبدیل کردن به موقوفه های بزرگ. هکتارها زمین اسامیش هم هست، 18 پارچه موقوفه های حضرت در قطعات مختلف زمین ها. اینها چند صد چند هزار نفر روش کار میکردن از کارگران، و بعد توی در واقع موقوفه نامه‌ای که حضرت میرسن، متولی این موقوفات رو اول امام حسن و به ترتیب امام حسین اینا قرار میدن، و یک بنابراین مدیریت اقتصادی اون موقوفه ها و هزینه کرد اونا دست امام حسن و سپس به امام حسین منتقل شد. امام حسن علیه السلام در فضایی که معاویه حقوق شیعیان رو، خصوصا شیعیان کوفه رو، از بیت المال قطع کرده و درآمدهای اونها کم شده و همه جا تحت فشارن، به کمک اون موقوفات میتونه جامعه شیعه رو نگه داره. درسته تو تاریخ نقش شده که هدایایی از طرف معاویه به امام حسن و امام حسین میرسید، ولی هدیه اسمشه دیگه، هر چند وقت باره، هر وقت او بخواده، ولی موقوفه درآمد مستقر بود، مستقر بود، و ضمن دست حکومت ازش کوتاه بود. یعنی نقطه مهمش بود که معاویه همه جا رو دست اندازی میتونست بکنه، موقوفه نه، حداقل چون تازه به عصر حضرت رسول نزدیک بود، دورهای بعدی مثلا رضا خان اومد موقوفه های مدارس حوزه های علمیه رو گرفت، اینا هرچند که بعدن آقا حسین قومی گرفت از دولت پهلوی. منظور که این
اون حوزه حفاظت اقتصادی بود که امیرالمومنین بر شیعیان دیدن و این روزها رو میدیدن که معاویه میاد و اینها فضا رو یک جوری به شیعیان میبندن که حیات اقتصادیشون اگر زیر سوال رفت دیگه بقیه بحثای دیگه ارزش خودش رو نداره، چون فرصتی نداره برای ارائهش. اینم یک. از در کنار اینها بحث فرهنگ، در برابر فرهنگ غیر دینی، ضد دینی و فرهنگ جاهلی که دائما داشت پمپاژ میشد، یا فرهنگ ظاهری از اسلام که از توسط حکومت اموی ها دنبال میشد، امام علیه السلام شروع کردن به سنت نقل حدیث که یک سنت جا افتاده بود بین اصحاب پیغمبر، از امیرالمومنین و دیگر اصحاب حدیث نقل میکردن از پیغمبر. همین سنت قبلی به کمک امام حسن علیه السلام آمد و احادیث مفصلی رو هم از امیرالمومنین نقل کردن هم از پیغمبر نقل کردن، و این ابواب فقهی مثلا 52 یا 51 دوگانه که در وسایل شیعه هست، اگر نگاه بکنید من تو این کتاب به صورت جدول آوردم، تو همه ابواب فقهی احادیث از امام حسن علیه السلام وجود داره. این احادیث به یک کلمه کوتاه سبک زندگی شیعیان رو در فضای بسیار پرفشار اون دوره تقویت میکرد، اصول اعتقادیشون رو تقویت میکرد، توضیح میداد. این بخشی بود که ائمه، یعنی امام حسن علیه السلام آزاد بودن و معاویه به اینها، معاویه خیلی صراحت به صراحت گفت من حکومت نمی کنم، قدرت نمی گیرم از شما که دینداری شما تقویت بشه، من میخوام فقط حاکم باشم. این یکی از بهترین کارهایی بود که معاویه کرد و خودش ندانست، چرا که به نفع تشیع شد، میتونستن کار فرهنگی انجام بدن، تو این قسمت آزاد بودن، احادیث نقل میشد و طبیعتاً یک تقویت فکری و فرهنگی بسیار مناسبی برای شیعه طراحی شده بود از عصر امیرالمومنین به عصر امام حسن رشد گرفت که همین هم در بعدن در عصر امام حسین علیه السلام دنبال شد.
خیلی متشکرم. حالا به عنوان آخرین سال، سال نشما اینجا بفهم
معاویه نخواست یا نتونست که مثلا مثل اجداد قبل مثل خدک و قصف یا برم من بیاد بعضی از مقوفات که مثلا
اون فدک، اون فدک، اون شرایط ضرورت تاریخش چیز دیگه‌ای بود در اون دوره. معاویه اعلام کرده بود که ما همون قدرت رو ما بدین بسه، ضمن اینکه اون حکومت اولیه اونها که تشکیل شد اونها درآمد مالی نداشتن به اون صورت، نیازی به اون و اون درآمد بزرگ برای امیرالمومنین از نظر اونها ممکن بود که مسائلی به وجود بیاره. خب اما اینجا چون صلح‌نامه بود، معاویه دنبال بهانه میگشت که اصحاب امام حسن یه خطای سیاسی بکنن. خب اگر او خطای سیاسی رو مرتکب میشدن بعد که شیعه چی رو، خب میرفت اونو همه رو میگرفت. خب اینا هم زیرکانه خطای سیاسی مرتکب نشدن، به کارهای دینی و فرعی و اجتماعیشون پرداختن، لذا معاویه احساس نکرد که این ضرورت داره که بخواد به این بپردازه.
به عنوان آخرین سوال، اگر برداشت بنده از سوال اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، با توجه توضیحاتی که شما فرمودین در واقع اقدامات فرهنگی که امام انجام میدن و اون پیوستهایی که در صلح امام حسین، امام حسن با معاویه بوده، در واقع باعث میشه که امام بتونه یک پارچگی جامعه رو حفظ بکنه، در واقع بتونه از خطر تجزیه جلوگیری بکنه و این جامعه این چنین رو بتونه به صورت یک پارچه و منسجم به امام حسین بسپاره و امام حسین یک دستای ادامه بده. این در واقع با صلح امام حسن تأمین میشه.
این دومین تأثیر واقعی واقعی صلح امام حسن بر قیام عاشورا اینه که فرصتی اعطا شد بر اساس اون صلح‌نامه که امام حسن علی، امام حسین علیه السلام هم 10 سال امامت کنه و تحقق خارجی امامتشون قبل از اون قیام به گونه جا بیفته که کسی دیگه اصلا حرفی چیزی نداشته باشه تو اون قسمت. که این فقط به این تدبیره بود که اتفاق افتاد، لذا حضرت نفرمودن به مرگ خودم، چون این اتفاق نمیفته. اگر شهادت خود امام مثلا اتفاق میفته جور دیگه میشد قصه. طبیعتا این فرصت و این شرایط اصلا کلن عوض میشه، چون طبیعتا اونا نقض میکردن، شیعیان به اجبار یعنی تحت شرایط اجباری قرارداد صلح رو نقض میکردن و این همون چیزی بود که معاویه میخواست. اما این فرصت ازش گرفته شد تا به جای دیگهی برسه که انشاءالله توی تاثیرگذاری بعدی باید بهش اشاره بکنه.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. خسته نباشید. در از همون خدمت استاد محترم جناب دکتر باقستانی.